أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بحث در تفسیر آیات 180 تا 182 سوره مبارکه بقره است که خدای متعال در این سه آیه بحث مختصر و کلی در احکام وصیت که وقتی انسان هنگام مرگش می شود چگونه وصیت بکنه برای پدر و مادر و نزدیکانش و اون کسی هم که وصیت کرد و به او وصیت شد که وصی کاری رو انجام بده نمیتواند اون وصایای وصیت کننده رو تغییر بده مگر اینکه به هر حال بترسد که یک کار بداند که یک وصیت خلافی کرد. بس به روایات در ضمن این دو سه آیه رسید که البته مباحث فقهی خاصی داره مسئله وصیت که در روایات باید بیشتر بررسی بشه، منتها مرحوم علامه رضوان علیه اون روایاتی که از جهت تفسیری یا در جهت بیان آیه است یا به گونه ای ظاهرش بیانگر این است که مثلا آیه نسخ شده و امثال اینها، این روایات رو ایشون بررسی میکنند. یک روایت آمده که این آیه به آیه ارث نسخ شده و کنه معنای ظاهرش این است که مفاد این آیات نباید بهش عمل بشه، یعنی آیات از دلالت میکنه بر این که تا وقتی که مسئله ارث و احکام ارث برای وارثین هست یه وصیت جایگاهی نداره. حالا باید دید که آیا معنای نسخ اینه. در قرآن کریم لفظ نسخ آمده، منتها در اصطلاحات فقهی نزد علما نسخ یک معنای خاصی داره و اون این است که یک حکمی بیاد حکم دیگری رو نفیش بکنه، به این معنا که بیان بکنه که حکم قبلی مدتش چقدر بوده است. آیا در قرآن کریم هم نسخ به این معنا آمده یا نه؟ مرحوم علامه میفهمن که نه، در قرآن کریم نسخ به این معنا نیست، این یک اصطلاح متشرعه است. منتها بعد نسخ رو اینجا درست معنا کرد. حالا روایت رو میخونیم و بیان مرحوم علامه روشن میشه. فی تفسیر العیاشی عن احدهما علیهما السلام فی قوله تعالی کتب علیکم اذا حضر تا آخر آیه، از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت شده که فرمودند یه منسوختون، این آیه شریفه 180 سوره بقره نسخ شده است. نسخت ها آیت فرائض التي هي المواریث، آیه فرائض که بحث ارث رو مطرح میکنه، ارث فرزندان، ارث پدر و مادر، و بعد دسته های بعدی این آیه رو نسخ میکنه. مرحوم علامه زاد که عقول مقتضل جمع بین روایات سابقه و بین ها زهر روایه، زاد که مقتضای جمع کردن بین معنای روایات گذشته، که در روایات گذشته مسئله وصیت صحه گذارده شده است، در کنار مسئله ارث به نوعی مطرح شده، سفارشات اکیدی به مسئله وصیت کردن برای نزدیکان که انسان برحال اینها رو فراموش نکنه. کلام بحثش در جای خودش میاد که وصیت موسی در سلسش ممزاز قابل اجراست. ایشون باید که جمع بین این دو دسته از روایات این است که بگیم که این روایت که بیان میکنه این آیه نسخ شده یک معنای دیگری داره. ان المنسوخ من الآیه هو الوجوب فقط. ظاهر آیه این است که وصیت کردن واجبه، چون کتبه آمده است، و معنای کتبه در جاهای دیگه هم نوعا به معنای وجوبه و شما ثبت شده، لازم شده. منتها با توجه به این روایت باید این رو بگیم که این روایت بیان میکنه که اونی که از آیه برداشته شده اون وجوبه، اما استحباب وصیت سر جای خودش هست. فیبقى الاستحباب و علی حاله، یعنی ما بیاییم این دو دسته از روایات جمع بکنیم اینطوری معنا بکنیم. و فی المجمع ابی جعفر علیه السلام فی قولی فمن خاف من موسی جنفا او اسما تا آخر، امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه که فرمود کسی که بترسد که وصیت کننده یک وصیت بیجایی کرده، اشتباهی کرده، اصلا معنا میکنند این جنف را. قال الجنفو ان یکون علی جهت الخطا من حیث لا یدری انه یجوز. جنف این که شخص خطاان یک وصیتی رو بکنه به گونه این که نمیداند که این کار جایزیه. معنای خطا اینه در برابر اسم، که اسم این است که شخص میدونه که این کار خطاییه، در این حال اون رو انجام میده. پس جنف اون کار اشتباهه که با جهل به اشتباه بودنش انجام میشه. فی تفصیل قمی قال الصادق علیه السلام از رجل اوصا به وصیته، امام صادق علیه السلام حال که وقتی که شخصی وصیتی کرد، فلا یجوز للوصیه ان یغیر وصیتا یوصیها، وصی نمیتواند اون وصیتی هایی که موسی وصیت کرده است اون رو تغییر بده. بل یمزی ها علی ما اوصا، بلکه باید به کار ببنده به همون نحوی که او وصیت کرده. الا ان یوصی بغیر ما امر الله، مگر اینکه وصیت خلافی کرده، به غیر آنچه که خدا هم کرده وصیت بکنه. اینجا فیعصی فی الوصیت و یظلم، موسی وصیت کننده در وصیت گناه کرده، ظلم کرده. خب اینجا فالموسا الیه جائز له ان یرده الی الحق، اونی که وصیت به سوی او هست، یعنی وصی، اونی که بر او تکلیف شده که این وصیت رو عمل بکنه، جایز است این که اون وصیت را برگردونه به حق. از مثال میزنم، مثل رجل یکون له ورثه، یک شخص ورثه ای داره، فیجعل المال كله لبعض ورثته، وصیت میکنه که همه مالم برای بعضی از ورثه هم، و یحرم بعضا و یحرم بعضا، بعضی را محروم میکنه از مالش، فلوسی و جایزون لهو انگرد دهو للهم، وسی میتواند این وصیت رو مطابق حق عمل بکنه، طبق وصیت موسی عمل نکنه. بعد از این قسمت از آیه رو این گونه معنا میکنند، و هو قوله جنفن او اسمه، فرمایش خدا مطابق جنفن او اسمه همینه، ولی جنف المیل و الى بعض ورثته دونه بعض، جنف نیست که شخص تمایل پیدا بکنه به بعضی از ورثش، نه بعض دیگه. ولی اسمو اسم اینه، ان یعمل به امارت بیوت نیران، این است که شخص وصیت بکنه که آتشکده را بسازن، امران بکنن، ترمیم بکنن، اتخاذ مسکر، محلی که در حال محل خم خوردن اینها، شراب خونه درست بکنن. اینجا فیحل للوصی ان لا یعمل بشیء من ذلک، وصی میتواند آن جایی که وصیت کرده این موسی عمل نکنه. بعد مرحوم علامه فرمود که موافق روایت به معنی جنف، معنایی که تو این روایت آمده برای جنف، یظهر معنا قوله تعالی، معنای سخن خدای متعال که در ادامه فرمود فاصلح بینهم معلوم میشه، که مقصود این است که موسی بین ورثه اصلاح ایجاد بکنه، فالمراد الاصلاح بین الورثه لوقوع النزاع بینهم من جهت جنف موسی، چون نزاع واقع میشه بین ایشان به خاطر ظلمی که موسی کرده، انحرافی که موسی ایجاد کرده، این میاد اون اختلاف رو برطرف میکنه، طبق دستور شرع مقدس عمل میکنه. افل آیه افل کافی ان محمد ابن سوخه قال سألت ابا جعفر اسلام عن قول الله عز و جل، رابی از امام باقر السلام از این آیه سوال میکنه، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه، کسی که وصیت رو بعد از اینکه شنید، یعنی وصی تبدیل بکنه، تغییر بده، این به هر حال گناهکاره. حضرت میگن که این قسمت نسخت حلتی بعدها، ادامه آیه این قسمت اول آیه رو خلاصه نسخ میکنه، یعنی آیه بعدی آیه قبلی نسخ میکنه. حالا باید دید که معنای نسخ چیه. اینجاست که مرحوم علامه میخواد که معنای نسخ یعنی تفسیر، اینجا نه اینکه میاد آیه بعدی مضمون آیه قبلی رو از بین ببره، بلا لغو لازم میاد. بله، نسخت حلتی بعدا قوله فمن خاف من موس جنفنا و اسمان فاصله بینهم فلا اسم علی. آیه قبلی 181 فاید گستی که تبدیل بکنه، گناه داره، گناه کرده، این آیه میفهمد که اگر کسی بفهمه که موسی اشتباه یا به گناه وصیت کرده، این تغییر بدهد وصیتش رو، عمل نکنه، اسمش نیست. یعنی الموسی موسا الی، یعنی وصی ان خاف جنفا من الموسی، اگر بترسد که موسی کار خطایی کرده، فی ولده در باره فرزندانه، فی ما ارسابهی الی، در اون جایی که وصیت کرده، فی ما لا یرز الله بهی من خلاف الحق، که باید این گونه باشه که خدا نسبت به این وصیتش راضی نباشه، چون خلاف حق وصیت کرده. اینجا فلا اسم علی، گناهی بر موسی نیست، علل موسی علی، بر وصی گناهی نیست، ان یبدله للحق، این که تبدیل بکنه اون وصیت رو به حق عمل بکنه، بلا ما از الله به این سبیل الحق، نسبت آنچه که خدا خوشنوده از راه حق عمل بکنه. بعد مرحوم علامه میخواد که هازا من تفسیر آیت بالآیه، این بیان امام واقع السلام از قبیل تفسیر آیه به آیه است. یعنی میخواد بفهمن که آیه بعدی آیه قبلی رو خلاصه تفسیر میکنه. اگرچه اینجا تعبیر نسخ آمده، فاطلاق النسخ علی لیس علی الاصطلاح، اطلاق نسخ و تفسیر این طبق اصطلاح علمای علم اصول نیست. فقد مر ان النسخ فی کلامهم، فقط که قبلا گفتیم در بحث نسخ مفصل بحث شده که در ذیل این آیه ما ننسخ من آیت ام موسی ها، گاهی نسخ اطلاق میشه بعد غیر آنچه که اصولیین بهش معتقدن. اصولیین معتقدن وقتی که گفته میشود که یک آیه آیه رو نسخ کرده، معناش این است که آیه قبلی یک مدت معینی داره در واقع، اما ظاهرش به صورت مدت نامحدود بیان شده. آخ آیه بعدی میاد مدت آیه قبلی رو بیان میکنه و به گونه ای ظاهرش مخالف ظاهر آیه قبل هست. اینجا نسخ اصطلاحیه که البته خب در آیات قرآنی یکی دو مورد ما این چنین نسخی رو داریم، اما اینطوری نیست که هر جا تعبیر نسخ آمد ما اون رو معنای نسخ مصطلح در علم اصول بگیریم. بنابراین هر جایی رو باید ما خودش رو بررسی بکنیم، مضمون فرمایش امام رو بررسی بکنیم. بنابراین از اینجا این رو هم استفاده میکنیم که مسئله تفسیر آیه به آیه در بیانات ائمه علیهم السلام یک روشه که این روش رو به ما تعلیم دادن که اگر به طور صحیح در آیات قرآنی وارد بشیم، با شرایطش میتوانیم آیات قرآنی رو به تنهایی ازش معانی رو درک بکنیم و اون معانی رو به خدای متعال نسبت بدیم، به گونه این که آیات دیگری که از نظر مضمون در ردیف آن است شاهد صحت معنایی باشه که ما از این آیه مثلا استفاده کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.